یعنی به اندازه یه طلبه ضعیف هیچی نمیدونه مثل من، حتی اقل هفته یه سوال ازم میشه مثلا که هیچی نپرسم. حالا بیشتر از این، حالا دیگه از علما قاعدتا بیشتر، خیلی بیشتر از امام سید الشهدا صلوات الله علیه، یه دونه هم سوال فقهی نکردن، اونی که به ما رسیده باشه. یعنی اصلا جامعه کار نداشت با امام حسین. لذا وقتی هم سید الشهدا از مدینه تشریف بردن مکه، نه اینکه حالا من بگم کار نداشت، شما خیال کنید مردم ها، نه، بنی هاشم هم کار نداشتن. خیلی حرف سنگینی، هر حرفی به هر جایی نمیشه ده. اکثر بنی هاشم هم مثل اهل سنت بودن. وای به حال بقیه مردم. یعنی حالا چه شرایطیه که خودش یه بحثای مفصلی مال همون دوران باید بشه. اینقدر به شما عرض کنم که در دینی که فرزندان محمد ابن حنفیه حتی در فقه پیرو مکتب اهل بیت باشن، انقلت اکثریت قائل نبودن. چه؟ اصلا کسی کاری نداشت به اهل بیت. لذا وقتی اون پیرمرد اومد به امام سجاد در اون حالی که زنجیر به گردن مبارکش بود و الحمدلله الذی خذلکم، الحمدلله خدا شما رو معاذ الله خار کرد، حضرت فرمود که یا شیخ، شیخ این پیرمرد قرآنم خوندی؟ خب اونا هم جوری اهل بیت آورده بودن تو شام که اینا خیال میکردن معاذ الله کافر آوردن، مثلا کافر حربی و مسلمین جنگیده، چون شام در اون روزگار عرض کنم خدمت شما منطقه فتوحات بود، با کفار می جنگیدن. مثلا ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری تو همین جنگا کشته شد. ابو ایوب انصاری آدم مهمیه، طرفدار امیرالمومنین هم هست، تو همین جنگا کشته شد. مردمش هم خیال کردن خب کافران رو گرفتن آوردن. بعد که حضرت هم بابا آیه داریم قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا عاتب القربا حق عینا، فرمود ماییم. چرا اون امامش پیرمرده کوبید زمین؟ برای چی؟ برای اینکه گفت مگه اهل بیت هم مونده کسی؟ اهل بیت نداریم دیگه، منقرض شده نسلش، اصلا کاری نداشت کسی تو جامعه. یه مثال من عرض میکنم شما ببینید، زینت عابدان، زین العابدین شیعه و سنی، از حضرت سجاده. ترجمه کنید. و این مهمه، یه وقتی شیعه میگه قال رسول الله، رسول خدا فرموده که او زین العابدینه، خب میگه وضعه. یه وضعه شما توی منطقه زندگی میکنی میگی فلانی خیلی کریمه، یعنی خودم دیدم به همه کرامت کرده میگم کریمه. اهل سنت که از پیامبر روایت مورد قبول ندارن برای زین العابدین بودن از سجاد، روایت دارن مورد قبولشون بسن. انقدر میدیدن عبادت های حضرت مفتن چی؟ زین العابدین. حالا نگاه کنید، در سفر نافله ظهر و عصر اجماعشی است که نداریم، نافله ظهر است نداریم. خب حالا امام سجاد که 20 سفر پیاده رفتن مکه، دیگه از امام سجاد در شدت عبادت برتر نداریم در شیعه و سنی، به گونه‌ای که همه قبول دارن، دشمنانش هم اعتراف دارن به این موضوع. 1000 رکعت در روز نماز میخوند، گفتن هر 2 رکعتش انگار آخرین نمازش بود، نه اینکه سر 1000 رکعت تون 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 بخونه. حالا خودش بحث مفصل میخواد، اگر روزی مون راجع به سجاد صحبت کنیم، مثلا کمیت عبادت در ذات عجیب غریب بود. حالا نگاه کنید، نه من که مثلا کلن نمازام تو روز یه ربعم نمیکشه، زین العابدین تو سفر با رفقاش دارن میرن مکه، حضرت نماز ظهر رو میخونه، عصر رو میخونه، میخواد حرکت کنن به سمت خانه خدا دیگه تو مسیرن. اینایی که تازه دارون رسیدن، خب میخوان برن حج، اینا عشق عبادت پیدا کردن، مثل من دیگه جذبگیر شدن، اینا وایسادن نافله بخونن، بعدای سجاد وای میشه منتظرشون. یعنی سوال نمیشه براشون که بابا اونی که روزی 1000 رکعت نماز میخونه این نمازه رو نمیخونه دیگه، من که حالا یه دفعه جذب گرفته تم میخوام تو راه 2 رکعت نماز بخونم. سوال نمیشه براشون چرا امام سجاد نمیخونه. یعنی اهل البیت به این عنوان که اهل البیتن و مرجع جامعه هن اصلا محل بحث نیست و از استراتژی ها و راهبردهای اصلی اهل بیتی که اینجا بیفت. زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما این اتفاق به این شکل که مذهب اهل بیت مدون بشه اتفاق میفته، فقه شیعه مدون میشه، اهلش رجوع کنن. هم مرحوم آقای خویی اشاره کرده، مرحوم محقق کاظمی در کشف الدنا فرموده از معاصرین از علما در بصایر و درجات هست که بنی هاشم حتی نماز بلد نبودن تا امام سجاد به بنی هاشم، امام باقر به بنی هاشم نماز یاد دادن، نماز میخوندن مثل بقیه میخوندن. زمان حضرت صادق اون قبلا مفصل توی مجلس محترم عرض کردیم که به عموم شیعیان نماز خوندن یاد دادن، اصلا کسی کار نداشت که اینا اهل بیتن مرجع دینی هم که بیاد یاد بگیره، عرض کردن اصلا سوال نمی پرسیدن. زمان امام صادق صلوات الله علیه که مکتب اهل بیت شکل گرفت، هنوز امام صادق علیه السلام تا اون زمان شیخ مفید نگاه کنید برای امام حسین امام سجاد هم تصریح میکنه که ادعای امامت نمیکردن چون منجر به قتل میشد. فهم شیعیان از امام صادق در این حد بود که مثلا شیعه ای که اسمشو نمیخوام ببرم از روات مشهور شیعه است میاد در خونه امام صادق، ما در خونه عالم این کارو نمیکنیم که مثلا جلو در خونه عالم چشم چرونی کنیم، میکنیم اون چیکاری میترسه هر داغونی که باشم جل در خون عالم میگم بابا حیا میکنه آدم. این شیعه از اصحاب برجسته است، خب سطح تربیت رو میخوام عرض کنم، میاد در خونه امام صادق سلام الله علیه، بعد کنیز میاد جلو در، خب کنیز چون حجاب برش واجب نیست ممکنه، و البته این کنیزهای مطبخی جوری هم بودن که کسی هم رغبتی به اینا نداشته، کنیزی که به درد موارد تمتع میخورده خاص بوده، قیمتش هم فهم که اون کنیز دم دروام کرده، کنیز مطبخی بوده. این به بعضی مواضع بدن این زن کنیز دست میزنه جل در خونه ما بعد میاد تو، یعنی فکر میکرده عمق نفوذ چشم امام معصوم تا دم درم نیست. خب معلومه این آدم مثلا فرض کنید که ولایت تکوینی بر همه عالم وجود رو باور نداره دیگه، امام بابا ما با امام نیست. نگاه کنید شما مثلا فرض بفرمایید که میگه رفتم محضر امام صادق، در مثلا فرض کنید حضرت داشت نوره استفاده میکرد، شما نسبت به یه عالم هم الان حیا میکنید، جرأت نمیکنید چه کاری بکنید. و از این نمونه ها فراغون داریم. فهم مردم اون دوران از امام صادق سلام الله علیه این بوده که یکی از حاملای پیامبر عموم مردم که از بقیه بهتره، عالمتره، قلیلی بودن چیزایی میفهمیدن، یعنی باور عمومی نیست. دوران امام صادق سلام الله علیه وقتی تمام میشه، چون مکتب تشیع، مکتب اهل بیت جون گرفته، شاگرد تربیت شده، 900 نفر تو مسجد کوفه، حالا امام مدینه است، شاگردان کوفه هستن، این یعنی انتشار مکتب اهل بیت. کوفه تا مدینه خیلی راهه، هزاران کیلومتر. 900 نفر الان بزرگ مثلا فرض کنید مدرسه های طلاب البایگانی رحمت الله علیه درقوم 80 تا رسائل مکاسب داره صبح تا شب. الان شوخی نیست اینی که میگن در مسجد کوفه اون زمان 900 نفر درس داشتن بر مبنای بیانات جعفر بن محمد، یعنی این چه انتشاری پیدا کرد مکتب داشت. حالا خودش خیلی مفصله، باز انشاءالله قبلا عرض کردیم اون جای دیگه هم بحث میشه. زمان حضرت صادق که به اتمام رسید، دشمن فهمید که مکتب تشیع مکتب خطرناکیه، لذا شدت عمل بیشتر شد. از طرف این موسی بن جعفر سلام الله علیه که خیالش راحت از این که مکتب تشیع شکل گرفته، مکتب فقهی شیعه معلوم شده، رشد پیدا کرده، خط کشی شده بین فقه اهل بیت و فقه دیگران. خب شما زمان حضرت صادق اول بهترین شیعیان اولیات هم بلد نبودن درد نماز روزه، اینا اسنادش هست بطار. از سوالاتی که پرسیدن از زمان معلوم. زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هم قوت قدرت حاکمه مثل هارون قوی تره، سرکوب میکنه همه رو، هم مکتبش یه به چشم اومده. حالا دیگه از اون پاشیدگی بعد از اون فاجعه کربلا این سه امام کاری کردن که مکتب تشیع منسجمه. امام مدینه است تو کوفه 900 تا درس بر مبنای فقه امام صادق. شوخی نیست این حرف، همینجور بگیم بریم. 900 تا درس خارج تو کوفه از امام مدینه است. خیلی خوب، لذا قوه قهریه رو تشدید میکنه، حضرت رو میارن کاظم این بغداد. از طرفی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هم حملاتی داره به حکومت که اینو قبلا عرض کردیم دیگه واردش نمیشه. دوران حضرت رضا سلام الله علیه سیت آوازه علمی حضرت به گونه ایه که مأمون صلاح نمیدونه امامو بگذاره تو مدینه. امام از 20 سالگی مورد توجهه. امام که میگیم از 20 سالگی مورد توجه، هنوز امام نشده که مورد توجه حضرت رضا. در 20 سالگی نقله که حضرت فتوا میداده. خب فتوا که میداده اینجوری نیست که من برم تو خیابون باز خودم فتوا بدم تا سوال نکنن. که یه وقت میگن میرفت مثلا حرف میزد، خطبه میخون، ممکنه بلند شم تو جمع حرف بزن. اما فتوا یعنی مجلس درسی بود، یه عنایتی بود. عرض کردم برگردید ببینید چقدر فرق کرده زمان حضرت سید الشهدا. یه سوال هم کسی نکرده، یه دونم استفتا نکردن. امام رضا در حیات امام کاظم سلام الله علیه 20 سالشه، مجلس استفتا داره، یعنی سوال میکنن جواب میده. خب یعنی به سمت اهل بیت گرایش شدید. میبینن این فاصله خطرناکه، حضرت رو میبرن سمت نیشابور، سمت مرو. اینی که در نیشابور این همه آدم میان، اینا حدیث نشنیده نبودن. مدرسه خراسان هم شیعیش هم سنیش بسیار مدرسه پیشرفته‌ایه، خودش بحث مفصلیه. اینجوری نبود که مثلا اینا بگن آقا ما تا حالا هیچی روایت نشنیدیم، یه دونه روایت هم بگو بشنویم. نه آقا، هم محدثین بزرگ شیعه داریم اونجا، هم محدثین بزرگ سنی. اینا حدیث نشنیده نبودن. این که نوشتن 80,000 تا چند هزار تا، حالا 80,000 تا یه عدد کسرت هم باشه دیگه، یعنی خیلی زیاد دیگه. 80,000 تا نه یعنی 100 نفر دیگه. اونی که گفته 80,000 تا یعنی یه عدد زیادی ها. یعنی نخواهیم من خیلی متعصبانه برخورد کنیم، قاعدتا بعد چند هزار نفر باشن که بگن 80,000 تا، بعد 5 نفر که نمیگن 80,000 تا. 80,000 نفر قلم به دست اومدن از دو لب پسر پیغمبر روایت بشنوند، نه روایت نشنیدن. این اتفاق رو تشخیص میدیم دیگه، یعنی اقبال سمت اهل بیت زیاد شده. وقتی اقبال سمت اهل بیت زیاد میشه، مخاطب اون رقیب، حالا رقیب اصلا در حد اهل بیت نیست ولی بالاخره احساس رقابت میکنه و حکومت دستش، احساس خطر میکنه. لذا شما نگاه میکنید اینجوری نیست که حضرت رضا سلام الله علیه اونجا شانسی حدیث سلسله رو ضعف فرموده باشه. اونا اومدن روایت از دولب پسر پیغمبر بشنون، لذا اون هم میفرمان حدثنی موسی بن جعفر که اونم از اهل بیت، اون از حضرت صادق که از اهل بیت، اون از حضرت باقر که از اهل بیت تا حضرت حق. توجه میکنین این روایت خاص میفرماد، چون اینا برای تیمم و تبرک روایت خواسته بودن، نه برای جهل. توجه میکنین اگه برای آموزش باشه که یه حدیث آموزش نیست که این همه آدم کاغذ بگیرن داشتون یه روایت بنویسن برن. اینا دنبال آموزش اونجا نبودن، دسترسیشون دور بود به پسر پیغمبر. حالا پسر پیغمبر رسیده، اینا میخواستن از پسر پیغمبر روایت بشنون و حضرت اونجا از امامت عمومیشون پرده برداری کردن با اون و انم شروطه ها. بحث از رضا رو رها میکنیم مفصله. من این نکته، این خط سیر رو میخوام با من بیایید تا زمان از تادی برسیم. همون دوران وقتی حضرت رضا علیه السلام دربل میاد براش شعر میخونه هزینه داشته. میدونی دربل همواره فراری بوده. دربل هم آدمه عرض کنم جانماز آب بکشی هم نیست، چون از شعرهای اهل بیته الان راضی به صحبت زیاد نمی کنیم. ولی اینجور نیست که شما خیال کنید یکی از لزومن اولیاء الله بوده به اون معنا که هیچ چیز منفی در کارهای اون نباشه. اما خیلی جگر میخواسته تو اون دوران کسی در برابر حکومت اهل بیت تبلیغ کنه. شعری میخونه، حضرت به او 1000 سکه میدن و پیراهنشون رو میدن. شما مقایسه کنید پیراهن حسین ابن علی سلام الله علیه با اون همه خنجری که خورده بود که قابل پوشش نبود، غارت شد برای حد که حرمت. بیش از 150 سال اون روز گذشته. این بار این لباس رو دهبل میبره قوم، یاسینش رو میکنه، باقی شد که دیگه به در پوشش هم نمیخوره. 30,000 سکه میفروشه. قومی ها اینو میخرن که تکه تکه کنن تو قبرشون بیکنن. شما مقایسه کنید با بحث ما چیه؟ اقبال به سمت اهل بیت. یه روز اتفاق نیفتاد. بعد از حضرت رضا سلام الله علیه که امام جواد به امامت رسید، امام جواد کودک خورد سال به عنوان امام با ادعای امامت به امامت رسید. این بند امام هستن. حالا که من امام هستم دو تا اتفاق افتاده. یکی حکومت نسبت به امام باید حرمت حفظ کنه، یکی امام چون داره تبلیغ امامتشو میکنه حکومت مجبور امام رو محدود کنه. بلا تشبیه مثلا از امام بردن کفی. منتها خب نمیفهمیدن این سلاطین. معمو گفت دخترها میدن بهش تو حرم سرا بزرگ میشه اونجوری که ما میخوایم تربیت میشه امام شیعه. خیلی درست فکر میکرد مأمون. با ابزار فکری مادی خودش خوب فکر میکرد. حالا خود مأمون یه پروژه عظیم، یعنی انصافا کارهای مدیریتی که مأمون کرده خیلی عجیب غریبه و بهترین کار ممکنی کرده در برابر حضرت، بهترین. منتها مشکل مأمون اینه که مقابل امام رضا قرار داره مثلا. و یعنی مأمون جلو در روایت معتبر هست که امام رضا مبتلا شد به افریت و مستکبر. افریت یعنی اون کسی که با هر که کشتی بگیره بینیشو بخواهی بکنه. افریته میگن ما نظرت میخوام، یعنی این که باش در بیفتی. بعد اونی که عبارت هم همینه از تسلط دیگه، اونی که صفت مشبه هست، اونی که دور از محضر شما محضرت شما اون معنی لغویش میگه سلید و مؤنثش، اونایی که تسلط یعنی باش دعوا کنی و به تو تسلط بده اون آبرو تو میبره. لذا میگه بی خیال شو. افریت و افریته هم همینطوریه دیگه. تو قرآن هم راجع به اون جنه که قدرت تجبینی ذره پیدا کرده خداوند عبارت افریت به کار بود. معمون هم اینطوریه. منتها امام جواد سلام الله علیه از بحران امامت که بعضی از بزرگان شیعه از اون نقل روایت حتی نمی‌کردن، کارش به جایی رسید که شیعه و سنی به اون تقیی میگفتن. اینا همچنان علکی نیست که بگن بهش گفتن تقیی. بعضی بزرگان شیعه فهم کردن امام جواد ادعای امامت کرده به دروغ. کسی که ادعای امامت به دروغ کنن کافر میدونن، کذاب میدونن، درسته؟ 10 سال گذشت، امام جواد 15 سالش بود وقتی تو جامعه میگفتن تقی یعنی صفت مشبهه دائمی با تقوا، همه ذهنشون رو سراغ امام جواد، یعنی این تهمت برطرف شد. ولی چون امام ادعای امامت داره و دیگه دائم تحت سیطره است، یعنی امام از مدینه خارج شده، از موطنشون اومدن بیرون اهل بیت، یعنی حکومت نمیذاره دیگه رها باشن. اگر حکومت در مدینه بود پیشش میموندن، نگرش میداشتن امامو، چون نیستن مجبورن امامو بکشن سمت خودشون. و در جوانی 25-6 سالگی 24-5 سالگی حضرت شهید میکنن. در این دوران که امام هادی به امامت میرسن، دورانی که بنی عباس بعد از یه مدتی دوباره قوه حکومتیشون حاکمیتشون تقویت شد، توجه میفهمید. و اصلا این عبارت اهل سنت مال دوران متوکله. اهل سنت تا زمان متوکل به جماعت معروفن، بعد از آمال جماعه معاویه به غیر شیعه میگفتن اهل جماعت. زمان متوکل او با اون تفکر تند سلفیگری که داشت، یکی از بزرگان سلفیگری متوکل عباسی، اهل سنت ایجاد شدن. تاریخ نقل کرده شیعیان وقتی میخواستن، زنان شیعه میخواستن نماز بخونن، بعضی از خانواده های شیعی، بیوتات شیعه به قدری در اسرت بودن که یه مثلا فرض کنید عصر، ظهر تا نزدیک مغرب نوبتی طول میکشید، یه دست لباس بود و یه ادعا دادن ساتر عورت نداشتن. من عبارت عربی رو نمیخونم چون ترسن بی حرمتی بشه، که ابوالفرج اصفهانی میگه زنهای شیعه هاشمیات، علویات گفت، علویات، ساتر عورت حتی نداشتن، یعنی یه جوری که یه زن مقابل یه زن دیگه بتونه راه بره، لذا باید یه نوع خاصی مینشستن پیدا نباشن، یه لباس بود نوبتی توش نماز بخونه. یعنی اینقدر سخت گرفتن به شیعه. چرا؟ چون امام شیعه داره امامت داره میکنه رسمن، و این دوران امام صادق باقری نه اینطوری نیست. یه وقت شما مبارزه مخفیانه میکنین، یا حضرت امام رحمت الله علیه علم مخالفت رو برداشت بلا تشبیه، شما حضرت امام بدید بررسی کنین. من این کار کردم، مذاکرات مجلس شورای ملی رو ببینید، اون موقع که حضرت امام مثلا مقابل بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی موضع گرفتن، نگاه کنین چقدر فحش دادن، توهین کردن تو مجلس شورای ملی. یعنی تا وقتی که مجبور نشن احترام قائل نیست. همون مجلس شورای ملی وقتی حضرت امام قرار برگرده از فرانسه، خیلی فرق کرده درسته، روزی که تبعیدش کردن 4 تا آدم طرفدارش بودن، امروز همه ایران طرفدارشن. مجلس دیگه نمیتونه هر چیزی اون حرفا که حالا شما بگید، من دوست ندارم اون عبارات رو به امام بگم، مذاکرات مجلس شورای اسلامی مکتوبه، همش هست، مقایسه کنید. میگن فردا حضرت آیت الله العظما، همون فراماسونایی که امروز فحش میدن، میخوان تشریف بیارن، قدومشون رو بر چشم ما بگذارن. قبول نداره ها، نمیتونه، خب جگر نمیکنه که بیاد توهین کنه، آره بارش میکنن مردم، مجبور احترام بذاره. یه روزی پسر پیغمبر تو کربلا کشتن، اتفاق نیفتاد، اما الان جا افتاده امام هادی. لذا شما نگاه کنید، متوکل میگه که چون مشتاق دیدار شما و میخوام از فیض حضور شما محروم نباشم، بیایید نزدیک ما زندگی کنید، میگه که تبعید. لذا من این چیزو، این نکته رو همواره تو روزه حضرت عادی میگم، اینو الان عرض میکنم که واقعا ما به حضرت عادی سلام الله علیه مدیونیم. اینو خیلی از من شاید رفقام شنیده باشن، ولی خیلی برای خودم خجالت آوره. یعنی این کاری که امام هادی برای شیعه کرده، شیعه برای امام نکرده هرگز، چون متوکل ادعاش اینه که ما امام هادی رو آوردیم تو کاخ خودمون زندگی کنه. امام در واقع تحت الحفظه، ولی متوکل نمیگه که تبعیدیه، مثلا شلاق بزنید، این خبرها نیست. همون ماجرایی هم که حضرت رو بردن به اون مجلس که در حال نماز بود، نیمه شب بود، جلو چشم مردم نبود. همین همی شما عرض میکنم در مورد امام هادی سند صحیح آشکار بر شهادتش نداریم. طبیعی اون حکومت هرگز اجازه نمیده کسی بفهمه امام هادی کشته شده دست کی. توجه کرد، یعنی امام بعدی فرموده. بعضی بزرگان هم مثل شیخ مفید میگن ما یقین نداریم شهادت امام هادی رو، یعنی بر پنهانی کشته شده از من. طبیعیه، چون خیلی هزینه داره برای این حکومت بگن پسر پیغمبری که 80,000 نفر جمع شدن با بزرگش یه جمله بگه. توجه کرد، این حرمت الان تو جامعه شناخته شده. حالا این فرصت کردم وقت نگذشت عرض میکنم که اثر امام هادی تا کجاها رفته. شما ببینید که ما قبل از اینکه صفویه داشته باشیم سنی 12 امامی داریم. اصلا چرا صفویه میان در ایران تشیع رواج میدن؟ اگه تشیع اقل قلیل بود، کدوم حزبی وقتی میخواد مثلا فرض کنم من میخوام کاندیدا بشم، میبینم دو تا گروه تو این شهرن،
من باید یا با اینا ببندم یا با اونا. یه گروه 5000 نفر، گروه 5 میلیون، هیچ آقایی رو 5000 تا نمیبنده. اگه قرار بود صفویه با اقل قلیل طرف باشه، هیچ وقت نمیاد بگه من میخوام مذهب تشیع رو رسم کنم، چون شکست میخورد. سنی های 12 امامی خیلی زیاد بودن در ایران. اگه فرصت کردم تو سه تا شعر ایرانی ها رو میخونم که شما ببینید قرن 4 و 5 عباراتی دارن که از متخذ از جامعه کبیره از اتحادیه. ترجمه میکنم، خلاصه امام هادی جایگاه داره تو جامعه، حتی متوکل و بعد او جزئت جرأت نمی کنن یعنی ما کشتیمش، همچین جرأتی ندارن. خب در این دوران طرف میاد، حضرت یه روزی مخفیانه از اون منطقه میاد بیرون شد، میبینه شیعه اومده، میبینه فهم میاد میگه آقا من از محبین پدر شما امیر المومنین. خب در این دوران متوکل، دورانی که متوکل پول میداد فوش بدن به امیر المومنین، مجلس داریم، فراخوان میدادن بهترین کسی که علی ابن ابی طالب مسخره کنه یه جایزه بگیره. تاریخ گفته علی ابن جهم یک سال این جایزه رو برد. نگاه کنید هست در تاریخ، علی ابن جهم شاعر معروف، این ملعون اومد ادا امیر المومنین در برد، حتی عده را رفتن مسخره کردن، نوع موی امیرالمومنین، هیکل حضرت مسخره کردن. تو این دوران بابا من از محبین پدرتون هستم، بدهی زیادی دارم، عرض کردم چون امام شخصیتش روشنه، امامو جرأت نمیکنه حکومت رسما تعرض کنه بکشه. امامو میگه دوست دارم پیشتون باشم، بیاید پیش ما. شیعیان شروع میکنه به قتل عام هر جا بتونه، قبر مطهر سید الشهدا خراب میشه، یه عده یهودی رو میسپره که حقوق بگیرن. تاریخ اینا نوشته حقوق بگیرن، اگر اینها در روز کم راه میزدن قطع میشد حقوقشون. برعکس پلیسا چجوری نمیدونم اینطوری هست یا نه، که اگه مثلا عملیات برن بهشون حق بیشتری میدن یا نه، این برعکسه. یه عده راهزن یهودی گذاشته بود کسایی که میان قبر مترسید و شهده رو زیارت کنن تو راه اینا رو بزنید بکشید، یعنی ناامنی ایجاد کنید، و اگر گزارش میرسید مثلا یه هفته از اینا کسی رو شکار نکردن حقوق نمیدم بهتون. اونایی که به این روایت تاریخی سنی باور ندارن به کامل زیارت ابن قوربه رجوع کنن، میگه من الان چند وقت اومدم قبر مترسید امام حسین زیارت کنم، روزها در بین خارهای بیابون خودم رو مخفی میکنم. کامل زیارت دید مال استاد شیخ مفید 369 از دنیا رفته، جعفر ابن قوربه عالم برجسته فقیه بزرگ. و این ماجرا عرض کنم خدمت شما با دو سه تا واسطه به این واقعه زمان امام هادی اشاره کرد. مردم میخواستن زیارت امام سید الشهدا سلام الله علیه برن، اینطوری بود که میومدن شبونه راه می‌رفتن تو بیابونا به کربلا می‌رسیدن، مخفیانه روزها بین خارهای بیابون درخت و اینور اونور مخفی می‌شدن که اون راهزنان که رصد می‌کنن می‌گردن اینا رو پیدا نکنن. نکته رو ببینید، جالب میگه شب که اومدم طوری زیارت رو خوندم که گزمه بلند نشه، یعنی کنار قبر امام حسین شبم پلیس خوابیده. یعنی شما چقدر دوران خفقانه. دو تا روایت تو کتاب کامل زیارت هست که میگه من اومدم سلام کردم به سید الشهدا، مراقب بودم پام نخوره مثلا این بیدار شه، تاریکی شب چراغ که نمیتونم روشن کنم، که گنبد و بارگاهی هم که نساختن قبرم خراب کرده. این دوران، تو این دوران امام هادی سلام الله علیه چند تا هدیه به شیعه داده. خیلی جنبه های دیگری هم این داره، من فقط به یکیش اشاره میکنم. یکی از مصیبت‌هایی که اهل بیت علیهم السلام داشتن، حالا امام هادی میخواد شخصیت اهل بیت رو بروز بده، بیان کنه امام معصوم چه جایگاهی داره که زمان امام صادق خیلی‌هاشو نمی‌دونستن. مثال زدیم، یه مشکل بزرگی هم داشتن، مشکل قلات بود. این قلات یه وقتی خدا رحمت کنه امام مهدی رحمت الله علیه و محضر ایشون، این بحث رو من عرض کردم که یه ناسبی غلامی داره به اسم مغیرت ابن سعید، این رأس غلاته، خیلی جالبه. خودش اجازه نمیده اسرائیل در مورد ببرن. خب معلومه که این غلو مال همون حکومته. خالد بن عبدالله قصری یه غلام داره توش مقیدت ابن سعیده، این میرفت و گفت امام صادق خداست. ترجمه کردی؟ صاحب غلام میگفت علی علیه السلام معاذ الله جهنمیه با یه نسبت بدی که نمیخوام بگم، نسبت سرقت میداد به امیر المومنین. غلامش میگفت امام صادق خداست. شما نگاه کن، یعنی هر دوتا جریانی دارن، یعنی هم جریان ناسبیگری و جریان غلات منشأش یه جاست. این امام رضا هم بعدها فرمود برای تخریب ما دو کار میکنن، یه عده رو میفرستن میگن ما خداییم، مثلا من میگم خب در ضمن مردم منده خدا هم هستم، از عمرمون رو تلف کرد میدون نشستی. مذهبی ها و اهل عبادت و ایمان کلا میشن میرن دیگه، میگن چی میگه، برای اینکه طرفدار ما رو کم کنن. از اون طرف تصریح به توهین به دشمنان اصلی ما میکنن برای اینکه مخالفین ما رو تحریک کنن. یه صلوات مرحمه کنید. حالا در این دوران نگاه کنید، حضرت هادی اون خفقانی که به اندازه فرصت عرض کردیم، یه جریان محکم غلات هم پیدا شده که اینها دنبال اینن که اهل بیت رو جور دیگری معرفی کنن. غلات اون دوران نماز هم نمیخوندن. غلات اون دوران نگاه کنید، مثلا کشی در مورد یه نفر میخواد حرف بزنه، میگه فلانی رو تهمت زدن از غلاته، نه نیست چون من بررسی کردم دیدم نماز میخونه. یعنی این غلات برای اینکه جامعه رو از امام دور کنن میگفتن ما میگیم اماممون امام صادقه، اماممون امام هادیه، لذا دیگه چیزی نیاز نداریم، تموم شد، همش با اوه. غلات اون روزگار عبادت رو کنار میگذاشتن. یه جریان غلو شدید هست، اونقدری که امام سلام الله علیه تصمیم میگیره بعضی از اینها رو پول میده بکشن و بعضی رو میکشن. یعنی اینقدر خطر اینا شدیده، تبلیغات میکنن. کسانی که نویسنده اند مثل فارس ابن حاتم، فارس ابن حاتم رد بر زیدیه داره، رد بر واقفه داره، رد بر فتحیه داره. یعنی الان میگن آقا کارش چیه، میگن ایشون در شبهات دینی مسلطه و در رد فرق قید مخالف کوشا هستن، کتاب داره. حالا این آدم سر بلند کرد میگم باب امامم. حضرت چند بار پیام فرستادن مردم رو آگاه کردن، نمیشه. نوع تبلیغات اینطوریه که حکومت هم همیشه با اینا خوب بود. خب اینا خوبن چون اینا چهره امامو خراب میکنن، حکومت با اینا کاری نداره. حضرت دستور دادن که پولی فرستادن سلاح بخرید و بکشیدش. حالا تو این شرایط شما نگاه کنید، اون خفقانی که عرض کردم زمینه کنید به این شرایط که امام اگر از فضائل اهل بیت بیان کنه جریان غلات سوء استفاده میکنه. یه جریانی که اگر امام بخواد بگه عالم به دست ماست، اون گروه اهل غلو سوء استفاده میکنن و میگن دیدی ما گفتیم خداست. حکایت اینجا دیگه نقل میکنن که میگن یه عده گفتن السلام علیک یا رب بنا به امیرالمومنین، تو منابع متأخر اومده البته قسمت آخرش که شاهد منه تو قدیمیانی، میگن کشت از زدینا رو، بعد زنده کرد، بعد فرمود که حالا توبه کنید. گفتن نه، اگه تا حالا ما شک داشتیم، حالا که ما رو پشتی زندگی کرد زندگی دیگه تو خدایی. این جریان غلو باعث میشه که امام نتونه به راحتی خودش رو و حقیقت شخصیت حقوقی اهل بیت رو بیان کنه. از اون طرف بگیر ببند و یهودی ها رو بگذاری راهزنی کنن از زوار شیعه، قتل عام کنن، فقر شدیدی که عرض کردیم، برهنه اصلا لباس ندارن، ساتر عورت تا. از این طرف امام اگر حرف بزنه اهل غلو میان شیعه رو بد معرفی میکنن. یعنی خیلی این حیرت انگیزه. بعد شما میبینید که در روایات ما امام هادی با اینکه امام صادق سلام الله علیه 6-7 تقریبا روایاتش از امام صادقه، به امام هادی گفتن خطیب شیعه. یعنی این شرط شرط عادی نبود میگن بفرمایید بالا منبر بگید شما کی هستید، فضائل بگید اهل غلو، از اون طرف سوء استفاده میکنن، از این طرف قتل عام میکنن.
یه زیارت، زیارت قدیریه است که از حیث سند حتی زیارت جامعه قدیر تره. در مفاتی رجوع کنید، زیارت قدیریه میگه خیلی هم طولانیه. و یه زیارت جامعه، چند زیارت دیگه هم از امام هادی رسیده. حالا نگاه کنید حیرت انگیز چه فضائلی از هادی گفتن. مثلا شما اگر کسی این مسیری که من خیلی خلاصه عرض کردم بررسی کنه، میبینه امام هادی در کجا شیعه رو اعتلا داده. شما درش میبینید عنصر توحید رو. خب محضر اهل علم درس بس بدید جار و مجرور وقتی مقدم میشه یعنی حصر. میخوایی زیارت جامعه بخونید اول الله اکبر. یک سر این اینه که اهل قلوب نیان امام رو با خدا مقایسه کنن، اول الله اکبر. بعد شما این جای جای این زیارت جامعه العاملون به ارادته، اصلا شما کاری نیستید الا اینکه کارگزار حق بید، به اراده او عاملید. الفائزون به کرامته، اگر به فوزی میرسید از کرامت حضرت حقه. استفاکم به علمه، اینا شبهات اون روزو داره پاسخ میده، البته امروز هم درس برام. به علمهی، خدا به علم شما رو برگزیده، یعنی شما همینطوری مستقل نیستی. این تو بستر اون روز امام هم داره شبهه پاسخ میده، فضیلت میده. لهو تسلمون علا سبیلهی ترشدون. این علا سبیلهی لهو بمیگن جار و مجرور، وقتی اول جمله میان یعنی این است جز این لهو تسلمون، یعنی فقط تسلیم او هستید. اگر میخواد فضایل اهل بیت بگه حواسش هست که اهل قلوب چه کار دارن میکنن. علا سبیلهی ترشدون به قولهی تحکمون، یعنی تحکمون فقط و فقط به قول الله. به قولهی تحکمون یعنی این فقط به قول خدا تحکم، فقط بر سبیل حضرت حق ارشاد میکنی، فقط تسلیم او هستید. و نگاه کنید این عبارات زیاده که جار مجرور اول این عبارت رو برده. یه عنصر اینه نکته، اگر امام امامی که عظیم الشانه، یکی از نعمات الهیه، مستقل نیست که. اما از اون طرف حرفایی داره که حیرت انگیزه. یا بالخلق الیکم حسابه علیکم. خیلی عجیبه که در اون دوران همچین عباراتی صادر شده و طوری صادر شده که این عبارت به اهل قم رسیده. این بحث اهل قم، یه وقتی طلبتون اهل قم در دوران امام هادی تقریبا مهمترین مرکز تشیع قم در دوران امام هادی. یه ابن بولمه این هست میره اونجا چهار تا روایت فضیلت میگه، میگیرن دستبند بهش میزنن، نامی میزن به امام هادی. آقا این روایتی میگه در فضائل، نکن از غلاط باشه. مخفیانه پاییدیمش، دیدیم نماز میخونه، ولی حرفا چی؟ استلام میکنن از امام هادی. حضرت پاسخ میده مثلا این حرفا اشکال نداره، برخیار هم بیرون میکردن از قوم، به اتهام بیرون میکردن، چون جریان قلوب شدیده، خیلی حواسشون جمع بود. این زیارت جامعه به قومی ها رسیده و قومی ها تایید کردن، سختگیرهای مثل ابن ولی تایید کردن، صحیح دونستن، حجت دونستن بین خودشون، خدا برگشته اومده بغداد. یعنی امام هادی این زیارت رو یه جوری رسونده که اصل مرکز تشیع رسیده. قم مرکزیه که در سختگیری و روایات شهره است و بعضی از بزرگان که امروز از اولیای معروف شیعن، از بزرگان شیعن، اخراجی های قم هن. ترجمه کنید، به خاطر خطری که اون روز داره. کم هم نیستن، سهل ابن زیاده، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان سهل ابن زیاد از فقه شیعه هست، این چیزی از فقه نمیمونه، این اخراجی قوم. یعنی میگن متهمی، بعضی روایات عجیبه. محمد ابن احمد ابن محمد خالد برقی که از بزرگان روات و فقهای شیعه است، صاحب المحاسن و کتب دیگه، این اخراجیه. البته اینو بعداً اصلاحی کردن برش کردن، ولی اخراجش کردن، بیرونش کردن از قوم. زیارت جامعه رو امام طوری رسونده تا قوم رفته و قومی ها فهمیدن این روایت امامه، چون شیخ صدوق میفرماد من بین خودم و خدا حجت این روایت که میگم یکیش اینه، همین زیارت جامعه ماست.
حالا توش چی اومده؟ یا والخلق اریکم. شما نگاه کنید، برگرد اون مثال، طرف اومد در خونه امام صادق، دست زد به بدن اون زن کنیز امام صادق. یعنی فکر می‌کنه امام صادق اینکه نشسته تا جلو درم اشراف نداره. اینجا اصلا اشراف چیه؟ یا والخلق الیکم، اصلا قیامت کارگزار شمایید، سلطان قیامت شمایید. این عبارت علکیه فکر کردی؟ یه صلوات بفرستی؟ این عبارت به سنی ها رسیده، حتی اینجوری نیست که شما که از امام هادی این اشعار رو نگاه کنید. ابن ابوالهدی در 25 سالگی گفته، ابن ابوالهدی در 25 سالگی گفته. ازش چی میفهمیم اینو؟ یعنی منطقه‌ای که او زندگی میکرده این حرفا مشهوره، چون آدم 25 ساله که عالم برجسته نیست که خودش خبره باشه. امروز اگر حرم امیرالمومنین بری زیارت کنید، دور ذریع مبارکش قصیده عینیه نوشته به خط آبی. اینو ابن ابوالهدی تو 25 سالگی گفته، تو 25 سالگی گفته، یعنی این آدم فوقش طلبه بوده. پس این حرف تو اون منطقه بوده. این که عرض میکنم شواهد فراونه که ما سنی دوازده امامی داریم، یعنی سنی ها رو استحاله کردن ائمه. از اونجایی که بدن مبارک پسر پیغمبر رو از تازوندن لباس رو بردن، رسیدن به اونجایی که لباس رو 30,000 سکه بخرن، یه لقمش رو بکنن تو قبرشون بذارن. تا ببینید عبارت چیه، چند تا جمله شو میخونم. و الیه فی یوم المعاد حسابنا، یا بود خلقه علیکم حسابهم علیکم. اینه ابن عمله تو 25 سالگی در مدر بیرمون گفته، شیعه هم نیستا، معتزدیه. یعنی این حرف رو رسونده تا کجا؟ نه فقط به گوش شیعه ها برسه، به گوش اهل سنت معتدل هم رسونده. یا مثلا فرض کنید که یه صلوات بفرستیم. در مورد امیرالمومنین ابن ابوالهدی به عنوان، چون به عنوان یه مجتمع خبر بگید، این عبارت رو این بل انتفی یوم القیامت حاکمون. عبارت قبلش اینه که من در مورد تو چی بگم؟ بگم تو کریمی، تو کریمزاده ای، تو بزرگی، تو بالای اینا، هاشا. بل بلکه بل انتفی یوم القیامت حاکمون فی العالمین و شافعون و مشفعون. این عبارتی که ابن ابوالهدی تو 25 سالگی میگه کجا اومده این حرفا؟ لولا مماتک قلت انک جاهل الاشباه والارواح والمستنزو. اگر تو نمرده بودی میگفتم تو خالقی. اینو یه سنی گفته. خب این سنی که نشسته اونجا خودش حرف بزنه، این تو این محیطی که اختلاط داره با محیط تشیع، توی اختلاط اینا رو فهمیده. این عبارات امام هادی نگاه کنید، تو اون دوران اگر کسی برگرده اون شرایط خفقان رو برگرده و قلوبی که امام هادی نمیتونه راحت حرف بزنه، و در دارالحکومه در منطقه نظامی تو پادگان هم داره زندگی میکنه، یه جمله بگه. عبارت چیه؟ عبارت اینه که مثلا یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم. البته این اگر زمینه کنه که باید آدم زمینه کنه به اون حرفای توحیدی، این به این معنی نیست که امام مستقله. امام مستقل نیست از حضرت، هرچی داره از خدا داره، ولی سلطان روز قیامت. اینو میفهم آدم. و این حرف برای شیعه ها خیلی عجیبه. شما نگاه میکنید این حرف بعدن حتی برای سنی های منصف یه حرف واضح میشه. و عباراتی از این دست، والمستقرین فی امر الله، که اینو جاهای دیگه هم تفسیر کرده، من والاکم فقط والالله. اگر کسی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. خب مگه اینا خدا هم نخیر؟ چطور میشه که یکی خدا رو دوست داره که اینا رو دوست داره؟ فلان آقا اینا دعیت جدا، تفرقه بینشون هست با خدا یا نیست؟ چطور میشه اگر کسی اینا رو دوست داشته باشه فقط خدا رو دوست داره؟ من ابغضکم فقط ابغض الله، من احب. اینا خیلی هم تکرار شده توش.
و همش جمع شده در المستقرین فی امر الله. یعنی شما به جای رسیدید که بین شما و حضرت حق در بروز تفاوتی نیست، یعنی هر چه خدا اراده کنه العاملون به ارادته، شما پیاده میکنید. لذا اگر میدیدن امیرالمومنین یا امام هادی رفتاری کرده، شیعه میفهمه این یعنی خدا خواسته اتفاق بیفته، نه علی خواسته، به اراده او عمل داره میکنه. لذا هر کاری که میکنه بروز اراده حضرت حقه. این عبارت در قرآن کریم هم هست، من یک دو تاشو بگم وارد روزه بشم. خداوند هم در قرآن چند بار فرموده، اینجا حضرت هادی تفسیر کرده، توضیح داده. نه اینی که امام حاکمه، اصلا تمام صفاتش بروز صفات حضرت حقه، در تمام صفات فعل مشترک با حضرت حقه، به واسطه، لذا خالق رازق با واسطه، به اذن الله، به ارادت الله حاکمه. بعد جزئیات هم از اینی که شما تو روایت ببینید که در روز قیامت فرمان صادر میشه که یا فاطمه لک عند الرضا، اونم همینو میخواد ببین. روز قیامت فرمان صادر میشه هر چی میل داری بگو انجام بده، یعنی حاکم از زهراست. خداوند تو قرآن هم فرموده، نگاه کنید، حیرت انگیز برای من اینه که این عبارات امام حاد تو اون شرایط فرموده. شما در قرآن میبینید که وقتی پیامبر میخواد چیزی دعوت کنه، حضرت حق به خودش نسبت داده، خیلی عجیبه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، چند تا شو؟ اجابت کنید خدا و رسول را. چند تاست؟ دو تاست، ولی فعل رو یکی به کار میبره، در حالی که اینجا باید فعل رو گفت اذا دعواکم لما یحییکم، وقتی به شما رو میخونن به سمت دعوتتون میکنن، زندتون کنن. این که زندگی نیست، این که من دارم حیات طیبه نیست، ولی خدا نمیفهمد استجیبوا لله و للرسول اذا دعواکم، اذا دعاکم، در حالی که بعضی از مستشرقین اینجا رو غلط گرفتن از قرآن. یه غلط ادبی هم پیدا شد، مثنا آقا فعل مثنا میخواد، نه آقا چون مثنا درست فعل مثنا میخواد، اینجا خداوند خواسته بفرمود دعوت پیغمبر هیچی جز دعوت خدا نیست، اون دیگه دعوت دو دعوت نیست. پیامبر باید تو چه جایگاهی باشه که دعوت میکنه خدا، که نه خود خدا داره دعوت میکنه، یعنی این کلام مستقر در امر الله، هوای نفس مرده. به قول اهل سنت بعضیشون دارن قتلش شیطانی به یدی، شیطانم رو کشتم، شد دیگه پیغمبر نفسش خراب شد دیگه، تمام شد، کار نمیکنه که. این نفس ملهمه از حضرت حق، هیچی نداره از خودش. لذا میبینی عبد محضه، و مهمترین صفتش در قرآن عبده، از خودش عبد چی؟ عبد هیچ خودش نداره دیگه، عبد تاسبی کنه پولش مال صاحبش، ازدواج کنه مولا اجازه نده ازدواجش باطله. پیغمبر هم همینطور در قرآن نگاه کنید، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبدشو برد، عبدشو سیر داد، اختیاراً به مقام عبودیت محض رسید. ممکنه یکی سوال کنه که خب آجون اینجا تو دعوت به سمت خدا پیغمبر اینطوریه، نه خیر، یحلفون بالله لکم لیردوکم، منافقا میان وعده میدن، بعضی ها میان تو انتخابات وعده های عجیب غریب میدن، آقا میان ما بیان دیگه همه چی خوب بشه، یحلفون بالله لکم لیردوکم، آی مردم منافقین میگن نیمدیم جنگ تبوک، آقا راضیتون میکنیم، خدمات میدیم، والله و رسوله چند تاست؟ دو تاست، احق ان یرضو هما باید میگفت دیگه، خدا و رسول باید راضی کنیم، و خدا و رسول مهمه که راضی بشن، ولی خدا اینجور نمیگه، والله و رسوله احق ان یرضو ها،
عجیبه واقعا. ضمیر رو برای خدا و رسول یکی به کار میبره. نیاز داره ادبی غلطه، مگر اینکه رضایت پیامبر عین رضایت خدا باشه، نفسی نداشته باشه. قلوبنا اوعیت و ارادت الله، ما فقط ظرف مشیتی. رضا الله رضانا اهل البیت، ما چیزی از خودمون ندیم. این عبارات رو شما نگاه کنید در جامعه هی فرموده من والاکم فقط وال الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، و عبارات عجیب و غریبی که در این زیارت تو اون ظرف زمانی صادر شد. لذا شما نگاه میکنی هیبت امام هادی از هیبت امام حسین بیشتره. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. هیبت به واسطه شناخت بخشش آورد. اون شاگرد امام صادق انقدر هیبت امام صادق رو نمیفهمید، چون نمیفهمید دیگه. طرف میاد فحش به امام معصوم میداد، به امام فاطمه فحش داد، همون به امام رضا هم هست، به امام سجاد هم هست علیه مصطفی. بعد حضرت چه خورد صحبتی کردن، طرف شرمنده شد، یاد خونه شون دعوت کردن. یه عبارات مشهوری که شنیدی مثلا شامی اومد خونه امام حسن در مورد امام کاظم امام سجاد نام داره. ولی دوران امام هادی، چون امام هادی ابراز میکنه من امام معصومم، ابراز میکنه از زمان امام رضا به بعد و این عبارات از او صادر میشه، فهم جامعه از امام چی شده؟ بالا رفته. لذا شما نگاه میکنی هیبت ائمه پایانی شیعه هی بیشتر میشه، چون فهم جامعه داره بیشتر میشه. مثلا امام وارد میشه 50 تا غلامزی ها همه سجده میرن، هرچی اینا رو شلاق میزن ازشون بلند نمیشن، در حالی که قرار بوده اینا امام هادی رو بکشن. مثلا بگن آره برده ها شورش کردن، زدن پسر پیغمبر رو کشتن، نامرده مثلا خواستن انتقام از اسلام بگیرن، بعد هرچی اینا میزنن بلند نمیشن، میگن سجده میکنیم. میگن اون خدایی که ما در زمان کفر میپرستیدیم تصویرش تو ذهن ما این شکلی بود. یعنی هیبتی که از امام میبینن اینا با فهم غلط خودشون تطبیق به خدا میکنن. یا شما میبینی بروز اهل بیت اینجا خاصه، حضرت داره رد میشه پرده میره کنار، یعنی بروز میدن بعضی کرامات علنی. اینا برای بعضی ائمه دیگه هست خصوصی، ولی مال امام های تو مجلس علنه. مرحله بعد شما نگاه کنید هیبت امام عسکری، صفت بارزش که مرحوم خواجه نصیر تو اون صلواتش هم ول هیبت عسکریه میگه. اینی هم که بعضی بزرگان ما امام سلام الله علیه و جرأت نکردن برن ببینن هم از همین حیثه. زراره ها میرفتن پای درست امام صادق. ولی معرفت وقتی تفصیلی میشه، شما امام زمان رو یه ذره بیشتر میشناسی، یه ذره نزدیک میشی به حقیقتش، دیگه جرأت نمی کنی تو خیمش بری. رضا مرحوم آمولی رحمت الله علیه که خیلی آدم عجیبیه، یکی از اساتید ها میفرمود من نسخه دست خط مصباح الهدی رو دارم. آقای مصباح الهدی کتاب فقهیه مرحوم آصف احمد خونساری رحمت الله علیه خودش مرجع تقلیده، خودش جامع المدارک داره، یعنی کتاب فقهی نوشته. خب اینو برتر دونسته، اینو درست دونسته که نوشته، ولی تو درسش مصباح الهدی رو میورده میخونده. هم آصف احمد خیلی آقا معلوم تواضع داشته و کرامت نفس که در کتاب عالم هم عصر خودش که زنده است و توی تهران آورده بودن، هیچ این کارو نمیکنه. یا الان میخوام حرف بزنم کتاب همسن و سال خودمو بگیرم دستم بیام روش برای شما بخونم. این کرامت آصف احمد و عظمت مصباح الهدی که از اساتیدم میفرمود تمام صفحات این مصباح الهدی مرحوم آشق محمد تقی آمولی از استاد از دایت الله جوادی های حسن زاده های ناس رحمت الله علیه شاید های قاضی بوده، تو همه صفحاتش صلوات داشت به صلوات صلوات بر سلام بر سید الشهدا، سلام بر امام زمان، گاهی سلام بر از درباز. اینو استاد ما فرمود من دست خطشون دیدم چند جلش میشه ما. خب ایشون مثلا من که نیست اهل گناه باشه، اونایی که با اون از نزدیک هستن میگن از اوتاد روزگار بود، هم در علم هم در تقوا. ایشون متوسل میشه شبهای متعدد مسجد سهله جاهای دیگه، بالاخره فرصت مهیا میشه میگن برو محضر امام زمان. نمیتونه بره. خب نمیتونه بره، شاید کمتر از خیلی از اون صحابه‌ای که زمان امام صادق بودن نبوده قطعا، ولی چیزی که این میفهمه با چیزی که اونو میفهمیدن فرق کرده. لذا مثلا این نگاه کن شیخ حسین نجف، اینم بگم من دوست دارم فضائل امیرالمومنین بگم دیگه میام پایین. من معتقدم حضرت هادی باب فضائل امیرالمومنینه. نگاه کنید هم در قبل از قدیر به دنیا اومده، قبل از ولادت هم در من شهید شده، فضائلی هم که از امیرالمومنین نقل کرده عجیبه. منصوص نیست اینجوری خیال میکنم، خیال میکنم حضرت هادی باب فهم فضائل امیرالمومنینه. شیخ حسین هلی، شیخ حسین نجف تبریزیه، از ظاهرن اجداد مرحوم میرزا تبریزی رحمت الله علیه. یه شعری تو ورودی باب، یکی از ابواب حرم امیرالمومنین هست که بیا غایت الایجاد، یا علت الایجاد، هار بک الفکر و فی فهم معنا ذات کل تبس الامر، ای علت ایجاد، هار بک الفکر، افکار به تو میرسه همه میپاشن از هم، همه حیران میشن نمیتونن تو رو تحلیلت کنن، و فی فهم معنا ذاتک، اونایی که میخوان ذات تو رو بشناسن، التبس الامر، همه امرهشون مشتبه شده. حالا امرهشون مشتبه شده، اونایی که از پس حجاب با تو دارن حرف میزنن میگن تو خدایی. بعد میگه فکیفه لو کشف الستر، اگه پرده کنار بره چی میگن؟ از پس پرده دیدن گفتن به انک ربون. این آقا کسیه که استاد شاگرد بحر العلومه مرحوم شیخ حسین نجف، شاگرد وحید بهبهانی، استاد سید جواد عاملی، مرحوم سید جواد عاملی کسیه که در تتبع نظیر نداره، صاحب مفتاح الکرامه. ایشون میگه من اگر سید نبودم آرزو میکردم جدم شیخ حسین نجف باشه. خیلی عجیبه، کنار قبر مطهر شیخ منتظای انصاری رحمت الله علیه تو حجره 11 دفنه. خیلی آدم عجیبیه. بزرگان شیعه در این حد مثل سید جواد عاملی، گفتم اون نظیر نداشت در عبادت و تقوا. بعد بهش میگم شما امام زمان رو دیدی؟ میگه مالنا و زیاره، ما کجا زیارت امام زمان کجا. رضا خیلی بزرگان میفهمن اینایی که خیال کردن امام زمان دیدن، اکثرشون مثلا یکی از کارگزارای درجه 6 امامو دیدن، مثلا تو بیابون گیر کرده بوده یا صاحب از زمان یکم بوده بوده، خب چه فلانی چطوری این آبا بگی با خودش نگی نمیده، این خیال کرده اسمشو شناخته، کمکش کرده امام زمانه، وقت گذشته. وگرنه مفصل اینجا بحثه و همین یه جمله عرض میکنم برای اهلشو مدرسه تمام میکنن که شخصیت امام زمان سلام الله علیه بعد از این توصیه های امثال از هادی یکم بیشتر پرده برداری شده. لذا دیگه اگر الان به شما بگن تو کنار پشت این پرده حضرت حجته، هر کسی جرأت نمیکنه از هیبت حضرت رو زیارت کنه، ترسید که خب بش هست. چرا؟ چون فهم پیدا شده که او با ما خیلی فاصله داره مقاماتش. شما مقایسه کنید، از میگه که رفتیم میشه امام صادق برهنه بود، تو ظرف نوره بود، این چقدر فهم فرق کرده. این فهم یکی از اصلی ترین کسانی که این فهم رو در شیعه ایجاد کرده خطیب و شیعته در روایتون از هادیه. ما سر سفره امام هادی نشستیم و فرصت نیست، یه جایی مفصل عرض کردم، نمیدونم تو این مجلس محترمم تو فاطمی عرض کردم یا نه، که یه نقش اساسی هم در موضوع فاطمی داره از دهادی، که اونم شاید یه جایی باید بحث بشه. خب حالا چراغا رو کم کنیم. یه روز سید الشهدا میومد بین سپاه دشمن، میفرمود که به خدا به جز من پسر پیغمبری روی زمین نیست، اونا هلهله میکردن چون این فهم اصلا سوال کسی نمیکرد. اما امام هادی خیلی زحمت کشید این فهم بیشتر بشه، تفصیلی تر بشه. لذا شما نگاه کنید یکی از عجیبترین بی‌حرمتی، اول مجلس هم اشاره کردن، خیلی مظلومیت عجیبیه، یکی از عجیبترین بی‌حرمتی ها که در مورد هیچ معصومی صادر نشده، این که حضرت داره عبادت میکنه نیمه شب. خب چون در منطقه نظامیه مردم زندگی نمیکنن که جلو چشم مردم این اتفاق بیفته، حضرت با سر برهنه رو خاک نشسته،
داره عبادت میکنه. اینو تصورشون اینه که خدا اینه کرده معاذ الله یه مرجع تقلید و اینطوری کسی باش برخورد کنه، ما نمیتونیم داشته باشیم که کشان کشان ما ببرن بعد بنویسن که اونها سواره امام و پیاده با سر برهنه پای برهنه بردن به مجلس شراب و دعوت به شراب کرد معاذ الله. این چقدر وقاحت داره. امام شروع کردن جملاتی فرمودن و ولو مست باشه یه نفر، ولو متوکل ناسبی حرامزاده باشه، اصل حداقل آنی روی او گذاشت. البته خبث باطن او طوری بود که این اثر روش ماندگان او حضرت شروع کردن باتو علا قلل الاجبال تحرسو هم. خیلی ها بودن که در بلندی های کوها ازشون محافظت میکردن غلب و رجال فلم تمنه همال و غللو محافظ داشتن، ولی وقتی اینما تکونو یدبک کمال موت مرگ میاد هر جا باشی ولو کنتم فی بروج مشیده. متوکل شروع کرد گریه کردن. من یه جمله دوست دارم بگم، یکی از رفقای ما 34 ساله توی حالی اخیراً از دنیا رفته، این برام درسه انشاءالله حضرت هادی ما یه نظری بکنیم. یه رفیقی داشتیم، من با خودم عهد کردم اسمشو ببرم اون از این مجلس ما بهره مند بشه انشاءالله، ما رو دعا کنه. خیلی درسه این، میخوام بگم که عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم رو تو این دیدیم. یه رفیقی داشتیم خیلی قاری خوبی بود، تو مجلس مادر ما لطف کرد من خون قاری بود، حرفه‌ای، روزخون حرفه‌ای، تو تنظیم صوت مجلس نظیر نداشت، خیلی از این هیئت های بزرگ میبردنش، ولی همیشه بگو من دوست دارم چای ریز امام حسین باشم. خدا شاهد والله العظیم 20 سال با هم رفیق بودیم. تا شروع کنه به روزه خوندن تو آبدارخونه بود، موقع سخنرانی یاد میشه سخنرانی مردای باز برمیگشت تو آبدارخونه. همین امسال تو نوروز خادم مسجد محل میخواست بره مسافرت، بهش گفته بود که تو برو. سه نوبت میومد در مسجد رو باز میکرد، آب و جارو میکرد. روز 13 فروردین گفته بود وفات از دنبال بنین باشه، همه دنبال 13 بدارن. خودش روزه خون بود، ولی روزه خون دعوت کرده بود، سخنان دعوت کرده بود. خوب دقت کنید، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. ما بعد بگیم ما نمیدونیم اصلا چی بخوایم از شما، خودتون اونی که باید بدید بدید. دیده بود سن و سالش کم نبود، 35-36 ساله بود. معمولا تکبیر این آدمی که روزه خونه حرفه‌ای که نمیگه، دیده بود مکبر نیست، مسجد خلوت، خودش تکبیر گفته بود. یکی از رفقای دیگه بود که من دلم سوخت، خیلی دوست داشت پشتر اون عالم بزرگوار که سخنران اون مجلسم بود نماز بخونه، من تکبیر گفتم با نماز عشا مغربشو خون، آماده کرد مجلس و میکروفون رو تنظیم کرد، رفت آب بیاره، آب جوش بیاره برای سخنران، رفت تو آبدارخونه، افتاد از دنیا رفت. باید تو آبدارخونه از دنیا بره. عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. چون من نمیدونم به کجا میخوان متوسل بشن، خواهش کردم شهادت حضرت در اوج قربته دو بندازه آمازان میخونم، شما به خدا میسپارم. امشب خیلی طول کشید، از همه عذرخواهی میکنم. شرایط بحرانی دوران امام هادی رو میخواستم یه قدرشو با هم مرور کرده باشیم. من امام زمان رو مجلس دعوت میکنم با بیمقداری خودم، انشالله به قیمت خوبان مجلس به ما نظر کنیم. رفیق ما این شعر رو زیاد میخون، خیلی دغدغم هست برای خودم، من هم همین رو میخوام بخونم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، آجرك الله في مصيبة جدك، يا صاحب الزمان ما دوست داریم از رفقای شما بشه، بی قیمت ما جز تو خریدار ندارم.
شما بفهمید و واقعا بگیم دروغ نگیم.
بی قیمت ما گیرم بخرندم به کسی کار. با پشت خم گشت و این کو با پشت خم گشت و این کوه مواسی پیش کرمت خوشتر از این بار ندار. هر کس به کسی ناز هر کس به کسی ناز و من ای کاش که در کوی تو ببازم. یه بنده دیگه ترسم تو بیایی و من آن روز ای کاش که من خواه که سر کوی تو باشم. یا صاحب